بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته در باب مقدمات سیره تمام شد. خاطر ما وقتون باشه گفتیم که این بحث ما در مورد سیره و تعریفش و معناش و انواعش و اینها در نهایت دو تا اثر داره که ما میخواییم بذاری جدیتر بهش بپردازیم. یکی این که با توجه به مقدماتی که در مورد سیره گفتیم، اخلاق مطلق یا نسبی که این محدود بود جلسه پیش بحث کردیم، دوم بحث کیفیت استخدام وسیله و اون سوال معروفی که آیا هدف وسیله را توجیه میکند یا نمیکند. یه بحثایی رو قدم به قدم بریم تا برسیم به یه جایی که باید ذره بیشتر دقت بکنید. انواع روابط بین هدف و وسیله. مقدمات شروع بکنیم، رسیدیم به جایی که باید ذره بیشتر عنایت بفرمایید، عرض میکنم که انشالله بیشتر دقت کنید. رابطه بین هدف و وسیله چنین ماتریس و چنین جدولی رو میتونه داشته باشه. شما یه موقع هدفتون مشروعه، یه وقت چیه؟ نامشروع. در هر دو حال وسیله میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه. اگر ما هدف مشروعی داریم، از وسیله مشروعی هم داریم چی؟ استفاده میکنیم. این چیه؟ درسته و مجازه. این اون حالتی است که حالت مجاز و مشروعه و ما به عنوان مسلمان هم در انتخاب هدف هم در انتخاب وسیله رساننده به هدف داریم مشروعیت رو چکار میکنیم؟ رعایت میکنیم و بی‌محابا عمل نمی کنیم. می خواهیم یک کار خوب بکنیم، با یه وسیله خوب اون کار خوب رو محقق می کنیم. حق هم همینه. مسلمانی هم در هدف هم در وسیله. ما مسلمانی موقتی و گذرا و زماندار و موردی نداریم. آقا من یک وسیله خوب رو انتخاب کردم. اگر به عنوان مسلمان وسیله هدف خوبی رو انتخاب کردی، وسیلت هم باید مسلمانی مال شبه یا مال روزه، مال مثلا این شهره یا مال اون شهره، مال ایران یا مال خارجه. مسلمان های طبیعتا نوبهی رو ملاحظه فرمودید دیگه، بعضی ها عروسی که میرن یه باری یادشون میره که، یا مثلا اینی یه مسافرت میره خارج از کشور، خب چجوریه مثلا مگه شما وقتی میخواه از کشور خارج بشه، خب خواهش منم این لباس مسلمانی رو تحویل بگیرین، به من یه دونه لباس کفر و الحاد و اینا تحویل بدین. میشه؟ مسلمون کی مسلمونه؟ کجا مسلمونه؟ تو کدوم کار مسلمونه؟ این محدودیت بردار. مسلمان مسلمانه در هر زمان و هر مکان و هر حالت و در حال انجام هر کار، ولی مسلمان نوبعی، اینایی که دینو گزینش میکنه، حالا در این زمان خیلی نفع نداره، اینجا نفع داره، در این مکان داره، این مسلمانی از توش در نمیاد و طرف خودش رو ضایع میکنه. اما اگر هدف مشروع بود و وسیله چی؟ نامشروع. خب همه میگیم هدف وسیله را توجیه نمی کنن. ما میخواییم حالا یک کسی مثلا در یه جایی به یه سمت و سوی خوبی هدایت بشه، به یه کار خوبی وادار بشه، چیکار میکنیم؟ دروغ میگیم، کلک میزنیم، سرشو کلا میذاریم، صدای مثلا موبایلمون رو زیاد میکنیم. این فایده نداره، یعنی میریم جهنم انشالله به خاطر اینا. اما اگر هدف ما نامشروع بود، حالا برای این هدف نامشروع یکی سی مثلا میخواد سر یکی و کلاه بذاره، از یه وسیله مشروع استفاده بکنه، مثلا شروع کنه جلو او خیلی خودش رو متخلق نشان دادن تا او بهش اعتماد بکنه، وسیله مشروع حسن خلق، یا بلکه سر او رو کلاه بذاره دروغ بگه، وسیله نامشروع. آقا اصلا اینجا وسیله مهم نیست، چون خانه از پایبست ویران است. این در هر حال چیه؟ غیر مجازه. پس ما تو این چهار حالت فقط یه حالت مجاز و مشروع داریم، بقیهش غیر مجاز و نامشروع. خب چی شده این روابط بین هدف و وسیله به هم ریخته؟ چی شده بعضیا تصور میکنن، میگن، ابراز میکنن که حالا هدف مشروع شما کارو ببر بره؟ انحراف محتملی که در رابطه هدف و وسیله وجود داره اینه که یه وقتایی افراط میشه، یه وقتایی تفرید. برخی افراط میکنن در رابطه هدف و وسیله، داریم میگیم ما انحراف محتمل در رابطه این دو، یعنی کدوم دو؟ هدف و وسیله. برخی افراط میکنن، میگن الغایات تبرر المبادی. یعنی چی؟ اهداف وسایل را توجیم، غایات جمع غایات هدف، تبرر چیه؟ بری؟ نه نه، تبرئه نیست، تبری هم نیست. چی؟ این از برونیکی میاد باریکلا. تبرئه همزه داره، این ماده برره، اون بره همزه است. برئه، این بره. میگه که الغایات تبرر المبادی، وقتی که اهداف خوب بودن، اینا خودشون وسایل رو نیکو میکنن، خوب میکنن، موجه میکنن، زیبا میکنن. این افراطه و ما اینو قبول نداریم که صرفا چون هدف خوبه هر وسیله بود بود. این نیست. یه آدم از این بر میفتن، اصلا اجازه نمیدن ما از وسایل مشروع متنوع استفاده بکنیم. مثلا خارجیگری. خارجیگری این چی؟ یه رویه افراطی در دین. شما برای تبلیغ دین از چی میتونی استفاده بکنی؟ ادعو الی سبیل ربک بل حکمت بل موعظت الحسنت و جادل هم بلتی هیه احسن. شما برای اینکه دین رو تبلیغ بکنی از چه وسایل استفاده میکنی؟ خدای پیغمبر میگه ادعو الی سبیل ربک، تو مردم رو دعوت کن به راه خدا با چی؟ بل حکمت. بل حکمت یعنی با برهان، دانش و اسفار، استدلال. برخی از مردم رویشون چیه؟ خیلی خیلی استدلالی هن. برای همه چی؟ در استدلالی باش حرف بزن. دو، والموعظت الحسنت، موعظه، سخنی که مانع و رادع شهوت انسانی، یعنی انسان رو کنترل میکنه، نفس اماره، سخنی که دل رو نرم میکنه. والموعظت الحسنت، موعظه حسنه، نیکو. بعضی آدم ها اصلا خیلی علی استدلال نیستن، آدم های چی هن؟ دلی. یعنی نمیخواد برای این استدلال بکنی فلان کار خوبه، مثلا بگو آیت الله بهجت اینجور گفتن، تمام کار انجام بده. این با دلش اگر ور بری خیلی زودتر جواب میده تا با مغزش و عقلش. یه گروه سومی هن، نه استدلال علیشون میشه نه دلشون قابل نرم شدنه. چیه؟ و جادل هم بلتی هیه احسن. دقت کنید، گفت بلحکمته. وقتی اومد سراغ موعظه گفت موعظه خالی نه، گفت موعظت الحسنت، نیکو. و جادل هم بلتی هیه احسن، نیکو تر. یعنی هرچی میره هی به پیغمبر میگه مراقبت کن، جدال احسن کن. جدال احسن یعنی چی؟ بله؟ کی داره جواب میده؟ از ابزار؟ نه، تهش همینه ولی تعریفش این نیست. بگین
زمانی که بخواد جدل نفر داختن، جدل نفر
داره میگه و جادل هم مجدلی بکن. بگید حرفای خیلی خوبیه اینا ها، اما بدازم برازی این نیستش. شما آفرین، استفاده از مقبولات طرف مقابل. شما باید که میخواید بحث کنید، اول ازش چهار تا سوال بپرسید. آدم بحث کردن شما رو که میبینه احساس میکنه چقدر خوبه که مثلا بچه های متدین و حزب الله ما معنی جدال احسن رو بدونن. طرف اینجوری میکنه، این چه وضعیه؟ خیلی هم وضع خوبیه، خوب بود میرفتی عراق داعش میگرفتت، آدم باش، ولایت فقیر رو قد بدون. یه دقیقه صبر کن، منظور شما از چه وضعیه چی بود؟ گفتم این چه وضعیه، چه وضعیه، تدبیر بلند مدتی برای آلودگی هوا نمی کنن. منظور این بود، خوشحال باشه حمله می کنه. وقتی یه کسی به شما یه ایرادی میگیره، یه سوالی مطرح میکنه، یه بحثی میکنه، اول قبل از اینکه وارد بحث بشی ازش دو سه تا سوال بپرس. یک چیو قبول داری؟ یا روی چیز میگه بس میکنی، میگه نه فلان، میگه مثلا امام اینو گفته، من امامو قبول ندارم، میریم بالاتر، امام صادق، من امام صادق قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارم، خدا اینو، خدا رو قبول ندارم. برای که کم نیره با تو تا خدا رو چکار میکنه؟ انکار میکنه، رد میکنه که کم نیره تو بس. تو اول بهش بگو خدا رو چی قبول داری؟ میگه خب همین، نه خدا رو قبول داری، آره نبوت رو قبول داری، قرآن رو قبول داری، اهل بیت رو قبول داری، بیایم انقلاب، امام آقا رو، امام آقا رو، آره آقا رو قبول دارم. تموم شدیم. بدبخت که خودش اومده وسط تور داره دستاش میکنه لای تور دیگه، چیکار باید بکنه؟ مقبولات شد بگیر. خیلی وقتا بحث ما با یه نفر نباید از همون جای آغاز میشه که او سوال میکنه. از این بحثا زیاده که چجوری باید بحث بکنیم. یعنی یه نفر از راه میرسه یه اشکال میکنه، اشکال از کجا آغاز بکنیم؟ هیچ، هم اشکالی که شروع کرد اول کله رو بفهمه با کی طرفه. خب الان فهمیدیم دیگه، مثلا با یه دونه شبون بیمخ چجور بحث کردنه. حکمت، موعظه، جدل، وسیله دعوت، یک وسیله ثابت نیست. آدم ها با هم قلقشون فرق میکنه، هر کی یه قلقی داره. بعد ما اون که به این گفتیم همون رو سوال شما میپرسین، هی من میگم استاد برادر ما نماز نمیخواند ما چه کار کنیم؟ الان ما باید جواب بدم؟ برادر شما چند سالشه؟ شما چند تا برادر خواهرید؟ روابطتون چه جوریه؟ پدر مادرتون چطورن؟ از چیزی ناراحت شده؟ کدوم مدرسه میره؟ اخلاقش چجوره؟ نقاط آقا ببخشید نمیخوای که ما رو بهش جهنم بفرستی؟ یه کلمه بودیم چیکار کنیم نماز بخونه؟ خب من اگه بهت بگم مثلا بهش بگو اذان شد بیا با هم بریم مسجد، بعد بگی مرده شو تو مسجد با هم ببرن، خوبه؟ من نمیدونم کیه چی. در مورد یه آدم نمیشه انقدر راحت نظر داد. نه دیگه، حالا شما یه چیزی بگو، دعا بفرمایید، این منو بزنم میرسه. در مورد آدم ها نمیشه راحت حرف زد. واقعا نفر اول با نفر دوم اینا کدوم یه آدمه، یه اخلاق دوم، یه اخلاق ممکنه ضعف این قوت اون باشه، ضعف اون قوت این یکی. نمیتونیم بگیم به نفر اول گفتیم فلان چیز، ممکنه آدم حکمی باشه، اون آدم وضیح باشه، اصلا نسخه اینا به درد هم نخوره. لذا اگه در مورد یه نفر یه نسخه رو به کار بستین موفق بود، لزوما اون نسخه همه جا جواب نمیده. همه جا میخوای یه نسخه رو به کار ببندی. سه، برخی مصادیق مبتلا به یادداشت کنید در انحراف در استفاده از وسیله نامشروع. چند تا سوال بپرسین، چی رو قبول داری؟ مثلا چی رو قبول داری؟ میگه قرآن رو قبول دارم. یک، دو، سه، مقبولاتشو بگیرین. مثلا فلان چیز رو قبول داری در مورد مثلا سیاست خارجی سوال میکنی، فلان کس به عنوان ارگوی سیاست خارجی قبوله. موضوع همیشه سوالا ثابت نیست، یعنی ممکنه سوالا متفاوت بشه. برخی مصادیق مبتلا به در انحراف در استفاده از وسیله نامشروع، چند تا نمونه رو بگیم قشنگ خوب جا بیفته که چی دارم میگم، وسیله نامشروع استفاده کردن یعنی چی. یک، استفاده از امر پوچ، بی حقیقت و باطل برای هدف مقدس. نمونه توپ، تحریفات عاشورا، یک چیز الکی از خودمون در آوردیم. هدف مقدسه، بله، مردم مثلا بیان در زیر خیمه عبدالله حسین علیه السلام، با چی بیان؟ با یه امر پوچ، بی حقیقت، باطل من در آوردی. دو، کاربرد دروغ، تملق و چاپلوسی برای جلب بودجه کار خیر. مثلا فرض فرمایید که ما خواهم یه مسجد بسازیم، شما رو جمع میکنیم، شروع میکنیم. بنده تا الان این مطلب رو جایی نگفتم، اما اینجا میخوام بگم، در جمع افرادی که اومدن برای مسجد پول بدن، بنده تا الان این مقدار نور در یک جانه دیدم، حتی در بهشت الهی. بهشت؟ مشا بهشت رفتی؟ نوری میبینم اینجا که اون نور مشابه نداره. این نانوروازی برای چیه؟ برای که شما پول بدیم مسجد بسازن. ای اون مسجد رو سر من خراب شه که من اینقدر تملق و چاپ فرموده باشم. اگر کسی 1000 تومان برای مسجد بده، در بهشت 1000 خانه داره. 2000 تومان بده، 2000 خانه داره. 1 میلیون بده، 1 میلیون خانه داره. این الان از کجا داری میگی؟ اینا رو بگیم پول میدن مسجد میره بالا. آقا میخوام مسجد بالا نره. هدف بزرگواران، میخوام یه مسجد بسازیم، اونایی که تمایل دارن کمک بکنن صندوق بیرونه. سری برای چی من هی بگم ها؟ گفتم مثل صدقاتمونه. الان اینقدر ما پرونده داریم، همین روزا، همین روزا، از بیمار بگیریم تا سرطان تا یتیم، فراوان ها، جلسه نیست که بعدش نداشته باشیم و در طی هفته مواردی که من ارجاع میشه. من هر هفته بگم بچه ها چهار تا مورد داریم، بگم من بغض کنم، شما بغض کنید، اینجوری من نمیخوام پول بدید. اگر میدانید که ما در این کشور آدم های گرفتار داریم، برای کمک به آدم های گرفتار صدقه بدید، تمام. خب نه، هر هفته ببو مایی تحریک بشین پول بدیم، بعد من شهید شدم که به شما اینا نگه دیگه صدقه نمیدین، حیف شد. این اگه شهید نمیشد ما با صدقه میدادیم. با تو کار خودتو بکن، چه کار داری به من؟ هی نه بگم، اون که من بگم شما پولو بدی و نگم پول ندی به درد نمیخوره. شاید بعضی وقتا من گزارش بدم حالا یه مزاحی بکنی، ولی این که هر جلسه الان برای طریق عربیام ناراحت بشینم، استاد چرا ناراحتی؟ چند مورد داریم که پول میخوان، شما پول بدین پول بدین، استاد ناراحتی در بیاد. این چه جور پول جمع کردن آخه؟ باید این اعتقاد ما بشه که ما در قبال دیگران مسئولیم. همین این جا بیفته کار حله. ولی نه، این هی بگیم بعد دروغ بگیم. واقعا بچه ها من هفته پیش کیسه صدقات که دیدم از اطراف کیسه نوری به سمت آسمان حرکت میکنه. الان که اینجوری میکنی آسمان، باید بگید نوری به سمت آسمان. اینجوری میگی، داری اینجوری میگی. نه، منظورم اینه که این کیسه را از این وری کنیم، خب پولاش میریزه اون وقت. جعل حدیث برای هدایت و تقویت معنویت مردم. روایتی من عرض بکنم، اون روایت گفته هر کس که بیاد کلاس تلیعه حکمت و جبل اول جنه. من جا مثلا حاضر صف حاضر فلان و جبل اول. کجا میگی روایت هست اینا؟ کجا هست؟ من دیدم این همه جبون جمع شدن، هی پیگ روایتی نگم. روایتی نداریم. اتفاقا روایت متعددی داریم، الله الله فی نظم امرکم، هر کس میاد بین کلا دیر میاد پرتش کنید بیرون، اخراج، مطالعه بیرون، غیبت بیرون. اصلا این همه رفقای ما ریختی بیرون، هنوز چیز نشدی، هنوز قانع نشدی، نه واسه کارمون نمینه، هر جلسه 5 نفر بندازیم بیرون، هر کی میخواد هزینه کنه بیاد. همین دیگه، یه چیزی نمیگه که جلب بشن. به چه قیمتی؟ گرفتاری ما همینه، خیلی وقتا دینو مجانی میدیم، افراد پس میزنن. دین گرون آقا، کسی میخواد بیاد، اونایی که میخوان دین رو یاد بگیرن باید این سختی ها رو تحمل کنن. بابا رو بابا یاد نمیگیریم، خودت برو بابا. یعنی حالا مشکل نداره هر دو برن بابا، ولی خب یعنی این دیگه، یعنی باید هزینه بدی. آره باید هزینه بدی، باید سختی بکشی. دین خدا مفت به دست نیمده که من مفت ارائه کنم تو مفت بگیری بعد مفت هدرش بدی. بعد وقت انسان مفت به دست نیمده قدرشو میدونه، این احساس میکنه نه انگار دینم یه جایگاه یه ارزشی. آقا شما رو به خدا بیان برنامه برگزار میکنیم، مثلا نمیدونم بزرگداشت شهدا دم در برگه میدیم، 200 تا کربلا میدیم، 50 تا مشهد میدیم، 70-80 تا مکه میدیم. یعنی توی یه برنامه یه باره میدیم مکه و کربلا و مشهد و شرره آنتالیا، شما جور میشه. خب الان برای چی اومدیم توی این برنامه شرکت کنیم؟ یعنی واقعا کار شهدا به جای که مراسم بزرگداشتشون هزار تا جایزه میخواد کسی بیاد؟ آره کسی نمیاد. نگیرین، شهدا راضی به این کارا نیستن. بچه بگیم بچه ها جذب بشن بیان و یه مایهی بذارن. نمیخوایم بذارن، التماس بکنیم بر تو رو قرآن بچه ها بیاین بریم بابا دنبال کارتون. شما نمیگم ها کلن هز میکنم. جل خواب و کرامت. بچه ها دیشب یک خوابی دیدم، حضرت اومدن گفتن به بچه های زشنبه بگو من برای شما. نه خیر، من خواب خاصی ندیدم، واقعا خسته هم بودم، دیرم خوابیدم، الان خسته هم لهرم. نه خوابی چیزی میزن در مورد؟ نه خوابی ندیدم. اصلا در مورد تریش خوابی ندیدی؟ نه یک کم مثلا در یک لحظه مثلا داری رد میشی بری کلاس تو خوابتو، نمیدونم شاید مثلا رد میشم از جلو جهنم بیدم کلاس هم میزن تو جهنم، شاید نمیدونم. یه چیزی بگه خب ما دلمون گرم بشه، میخوام دلتون گرم نشه. خوشحال بشین ما خوب نیست؟ نه لزوما شما خوشحال بشین خوب نمیشه. حالا ما جذب بشیم؟ نه، شما باید خودتون به این نتیجه برسید که کجا برید کجا نرید. من هی یه چیز بگم شما خوشحال شین، چیزی توش در نمیاد. خب زمینه شیوع توجیه وسیله نامشروع چیه؟ چرا این حرفا شایع میشه؟ یک، انتساب این امر به متن دین. میگن آقا این که ما از یه وسیله به وسیله غیر صادق، از یه وسیله مندرآوردی برای تبلیغ دین استفاده کنیم، این یک امر چی؟ یه امر شایعیه، ما اینو نگفتیم، خود دین هم این کارو چی؟ کرده. کجا؟ قرآن تو قصص انبیا هم کار کرده. قرآن برای که مردم هدایت کنه چیکار کرده؟ اومده یه سری قصه پیغمبرا درست کرده. خب این نشون میده پس میشه از وسیله نامشروع هم چی استفاده کرد. عرض میکنیم که اولا داستانهایی که در قرآن اومده کاملا واقعی، هیچ کدومش ساختگی. خدای واری یه پیغمبری به نام یوسف سلام الله علیه از خودش تراشیده، یک داستانی هم در مورد او. این آدم هایی هستن که خیلی ذهن تخیلی دارن، یه چیزی رو همجوری تندی درست میکنن. گفته اینم درست بکنم که بعد بگم این دستور عفاف و پاکدامنی اینا باشه. این عین واقعیت. یک، قرآن ضمن این که اصل واقعه و اصل داستان بوده، چیزی رو کم و زیادم خیلی جا داریم که قرآن زوائد داستان رو زده، چون کتاب داستان که کتاب رمان نیست، ولی این که اضافه بکنه. مثلا حضرت یوسف بجای کار خوبی نکرد، این کار خوبم بهش بده که مثلا حضرت بیشتر جذاب به نظر بیاد. اصلا و ابدا. از اون طرف اتفاقا تو داستانهای انبیا ما اینو میبینیم که پیغمبرا از هر وسیله استفاده نمی کنن. یه جایی به قومشون دروغ بگن، پیغمبر به قومش دروغ بگه، سرشون رو کلا بذاره، سنگ قلابشون کنه. اتفاقا ما اینو نمیبینی. اصل داستان واقعیه، کم و زیاد نشده. خود پیغمبر این کار نمیکنه. از کجای متن دین اینو درآوردید؟ من نمیدونم یه عده کدوم دین رو میگن، کجا رو مطالعه میکنن. دوم، سخن شایع میان متجددین. متجددین در مقابل چیه؟ متقدمین. متجددین یعنی کیا؟ همین جدیدی ها، معاصرین. همین عبارتی که قبلا گفتیم که میگن الغایات تبرر المواد. آقا این چیه؟ این آیه قرآنه؟ نه. روایت نه. یه حرف حکیمانه نه. اون حرف غلطیست، اشتباهیست. کی گفته که الغایات تبرر المواد؟ سه، سخن شایع میان متقدمین، گذشتگان. یه آیه قرآن رو میگیرن میگن آقا چی؟ هدف وسیله رو توجیه میکنه. کدوم آیه؟ کدوم کلمه؟ عبارت فباه توهم. بارک الله. این فباه توهم یعنی چی؟ برخی به اشتباه اینجور معنا کردن. فباه توهم یعنی چی؟ بهشون بهتان بزنید، یعنی به طرف مقابل، به اون کسی که باش باید یه بهتان بزنید تا بیاد اثبات بکنه که نه و فلان زایش حقو مثلا بزنید تو سرش، در حالی که مطلقا معنی فباه توهم این نیست. باهتوها معناش چیه؟ از یه آیه قرآن کمک بگیرید. کی گفت فبایت الذی کفر؟ کجاست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چی گفتن؟ قبلش ربی الذی یحیی و یمیت. حضرت فرمودن خدای من میمیراند و زنده میکند. چی برگشت گفت؟ انا منم زنده میکنم. بعد نامرد یه زندانی که باید کشته میشد آزاد کرد، یه بیگناهی رو کشت که خیلی هم حضرت قصه دار شدن. حضرت اینجا دیدن که این آدم نمیشه، گفتن خدا خورشید از مشرق میاره به مغرب میبره، تو چیکار کن؟ فاتبه ها من المغرب، اگه راست میگی تو از مغرب بیار. اینجا چی شد؟ فبهت الذی کفر. این کافر چی شد؟ نتونست، مبهوت شد. دیدین یکی باید که بس چیز میگه یارو یه واری آب روغنش قاطی میشه، به این میگن فباهت الذی کفر. حجو موند که چی؟ خب تو مگه نمیگه من همه کارم خدا هر روز تو یه روز از این بر بیار؟ نه که کاری که هر خوشحالی میتونه بکنه بگو منم انجام میتونم بدم. فباهتوهم یعنی یه جوری بحث بکنید که اینا چیشن؟ بخت زده بشن، اینقدر استدلالتون قوی باشه، نه اینکه بختان بزنید. در مورد بختان در دین اومده البختان و علالبری اعظم من السما، تهمت به یه آدم بیگناه از تمام آسمونا گناهش بزرگتره. یه کسی که کاری نکرده بی خود برو میگیم آره فلان کار، خبی من خود این کار نکرده و چی میگی؟ بعد آره آبروش میگید ما همیست. آقا ارض المؤمن اعظم من الکعبه، آبروی مؤمن حرمتش از کعبه بیشتره. بعد این مسلمون، نه این مؤمن نیستش که، نگاه کن من فکر کنم دیروز صبح نمازش قضا شده. تو فضول نگاه میکنی به قیافه آدم های نماز، بعد نماز خواهد قضا نشده، نه اصلا شده که شده، به تو چه ربطی داره؟ یه چیز بگیم آبروش رفت فلان اینا، بعد سرخ و سفید شد. الان این گناه چقدر؟ 5 تومن، 10 تومن، 100 تومن، 1000 تومن، چیکار کنین؟ نه حالا بیشتر جلو جلوش کن. حالا نه از ما راضی باش. سر کن بینه. کجا آبروش رو بردی؟ یه چه 200 نفر نشسته بودن. بسیار خوب 200 نفر رو جمع بکنی بعد میگه غلط کردم. اونا رو دیگه نمیتونم جمع بکنم. این مشکل خودت. جلو 200 نفر حرف رایگان زدی، فرمایش رایگان ول کردی، جلو 200 نفر هم میری درستش میکنی. مواجهه معصومین با بحث هدف و وسیله. خب آقا معصومی چیکار میکردن؟ ما بالاخره باید از اونها الگو بگیریم، به اونها اقتدا بکنیم. دو تا نمونه آوردیم، پیامبر نازنینمون رحمت خدا بر او باد و وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام. اینا چیکار میکردن وقتی میخواستن یه جایی برای هدف مشروع از وسیله استفاده بکنن؟ چه وسیله رو انتخاب میکردن؟ از هر کدوم یک دو تا نمونه بگیم. سقیفی ها یه داخل طایفه بودن، اومدن سراغ پیغمبر، گفتن ما ایمان میاریم به سه شرط: یک سال بت، دو یه سال نماز نخونیم، سه بت بزرگمونو خودمون نشکنیم. حالا شاید حضرت هم داره بت بزرگتون یه کسی میپسن بیاد بزنه اونو گور با گور خورد کنه، اون هیچی. اما یک سال نماز و یک سال بت، برخی از نزدیکان گفتن آخو بپذیرید، اینا گردن کلفتن ایمان میارن خوبه. حضرت فرمود ایمانشونو میخوام چه کار کنم؟ اینا میگن یعنی من مهر بزنم به این که کسی یک سال بت بپرسه و یک سال عمود و دین و من هوا کنم که اینا میخوان ایمان بیارن، میخوام ایمان نیارن. آقا پیغمبر اینو گفت، پیغمبر اینو گفت، پیغمبر گفت نمیپذیرن. آقا این نیارن من میگم. آقا ایمان بیارن به چه قیمتی؟ ما بعضی وقتا التماس میکنیم جان مادرت بیا اسلام بیار، جان مادرت جان مادرت بیا تو بسیج جز بچه حزب الله یا باش، نمیخواد بیاد، نمیخواد ولش کنیم بره بمیره. نه، بذار به نتیجه برسه، بذار دم بکشه، شعله رو بالا نکن چون روش دو طرفش میسوزه، توش خام میمونه. بیا اومدم فردا از اون میگن بیا میره اونور، بعد آبرو مرم میبره. یکی دیروز با شما بود، تشکیلاتتون، مجموعتون، دینتون، اعتقادتون رو مفت ارائه نکن. آه بیان جز ما ایده ما بیشتر شه، چه به درد مخ... این تعداد زیادی که عمق ندارن سر به زنگا هم خودشون رو زایی میکنن، هم ما رو زایی میکنن. اگر میفهمن بیان، اگر نمیفهم برن بفهمن، هوا خواستن بیان، عجله کنیم من بیان زودتر تعداد بیشتری جن. ما باید جذب بکنیم، اما چه شکلی؟ یه سری آدم سطحی رو با التماس بیاریم، جان مادرت بیا، بسیج نوکرته، من نوکرتم، بسیج نوکر اینه، این کیه؟ کل بسیج ها دست بوس شما هستن، دروغگو. همه الان مثلا ما خدمت ایشون به چیزی بفهمیم ما دست از داری بود، کیه مگه این؟ آخه این گفته من بیام تو بسیج، بخاطر دو سه تا دیگه از برابر چم میارم، دو تا خوشحال دیگه مثل خودش میاره. بعد مثلا تو دفتر بسیج نشستن دارن مثلا حرف بی تربیتی میزنن مثلا. پس چی بیان؟ بیان میخوان نه. در گذشت فرزند حضرت، خداوند پسری داد به پیامبر عزیزمون، اون کی بود؟ ابراهیم. این طفل از دنیا رفت، خیلی هم پیغمبر برای او گریه کرد. اومدن برخی از این سنگدل های اون دوره اومدن به پیغمبر گفتن حالا دیگه مرده، اینقدر گریه نداره که، به چی گریه میکنی؟ یا حالا کسای دیگه گفتن که آقا خوب نیست شما پیغمبر اینقدر گریه میکنی، بالاخره شایسته شما. حضرت فرمودن تدمع العین، چشم عشق میریزه و یحزن القلب، و قلب ناراحته، ولا نقول ما یسخط الرب. اما یه چیزی که خداوند رو به غضب بیاره به زبان جاری نمی‌کنیم ما. گریه کردن اشکالی نداره، به شرطی که انسان آدابش رو رعایت کنه. بس یا واقعا نمی‌دونم کسی از دنیا میره یه کاری خارق‌العاده می‌کنه، اصلا بنده خدا از دنیا رفت یه جایی، خدا جمعی رفتگان رو بیامرزه به حق این ایام. ما رفتیم مثلا، تازه اون بنده خدا از دنیا رفته بود، خبر دادیم رفتیم، اصلا یه حالتی درست میکنه آدم نمیفهمه چه کار باید بکنه. مثلا پسر صاحب ازا نشسته با یک حالتی، مثلا آدم جلو بره الان رو تسلیت بگه، دست بده او رو در آغوش، چون نشسته مثلا خمشی مثلا باش روسی بکنی، یه حالتی مثلا. بعد رفتیم گوشه نشستیم ما. نه من درک نمی کنم شما اسمشو بذارید تنگ دلی مثلا. بعد یه دو تا خانم و یه آقای از فامیلاشو بودن از راه اومدن. بعد از راه اومدن یکی از این خانم‌ها وارد شد، مثلا اومد بیاد پای راستشو شروع کرد به زمین زدن، گفت مرد 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 مرد. من نگام که خود این چرا موزون این کار را انجام میده؟ مثلا یه چیزی اتفاق جدیدی ما در جنه زمین دادیم نیفهم این رسوم جدیدو. مرد بعد پاشو میکنی چون یک حالاتای جیغ جیغ. بعد چند از اینا تبدیل شد به نعره. یعنی ما بیشتر ترسیدیم تا اینکه متاسف بشیم. من واقعا نمیفهمم این کار یعنی چی. آخه اگه واقعا این حالت عادی، یعنی این فیلم نیست، جیغ میزنه جیغ میزنه، تماس بگیرن بگین کباب بیارن، یای مرد مرد. آقا شما اگه واقعا اینقدر حالت به هم ریخته که داری خودت رو میکشی، جیغ وسط چرته بگی الان اینا گشنن، بعد باید غذا بیارن، غذا الان باید کوبیده باشه، کوبیده مرد مرد. من واقعا قالب جا دیدم آدمایی که خیلی جو میدن، خب در این حال حواسشون به همه چی هست، از اون حلوا هم بیارین، من حلوا هم بیارین، دو تا خرما هم بده من بخورم خندمه. چرا ادا در میارین؟ آقا گریه نکنیم، گریه بکن، اما گاهی اوقات مردم رو تو محصول قرار میدیم. ما آدم میره مثلا 284مین سالگرد رحلت نمیدونم جد بزرگ ایناست، واسه دم در وارد میشی تو رو بغل میکنه فشار میده گریه میکنه. آقا خدا من گریه نمیاد چیکار کنم؟ ای فشار میده منو. آقا در چه فشار بدم گریه اش میگیره دیگه، میخواد غمشو به زور با ما تقسیم بکنه. عزیزم شما که نباید غم تو با ما تقسیم بکنی به زور. اگه خواستم میگم در غم شما شریکین، به زور میگه شما در غم ما شریک، گریه کن. نکنید این کارا رو. مراسم ختم شما عزاداری بسیار خوب، انسان نشسته آرام آرام عشق میریزی، یک صداهایی بعضی خوش بودن، بعد نگاه میکنی چی عشق ندارم، فقط صداست، بی خودی دیگه. حالا که واقعا بعضی از این مراسمات آدم میره متاثر میشه، چی عدات فار در میارن بعضی خودشون. مراسم جلب توجه گویی، مثلا جیغ بزن جیغ بزن، دختر بزرگ باید بیشتر دختر بزن جیغ بزنی، قاعده داره الان خب اون دومی جیغ جیغ داره خب بیشتر جیغ بزنه. جالکی کارایی میگم واقعا شما این کارا نکنید، دون شأنه یه آدم حسابی این کارا رو بکنه. انسان باید یه متانتی داشته باشه. پیغمبر نشسته داره عشق میریزه، بسیار خوب، اگه واقعا متأثری اینا رو گریه بکن، این اوج لطافت اون بزرگوار. همه ما یه عزیزی از دست میدیم گریه میکنیم، حتی شاید اون عزیز با ما نسبتی نداشتش به این معنا که مثلا امام از دنیا رفتن چجوری مردم گریه، شما مثلا یادتون نیم موقع رو چجوری مردم گریه میکردن کاره. اما این که کارایی نمیدونم واقعا، این آدم احساس میکنه یه بنده خدایی باباش مرد بهش گفتن، گفت آخ جون تیپ مشکی مثلا، یا آقا پسری بود انگار، مثلا بعضی این باید کسی دیمه آخ جون مثلا، الان همه دیگر ما بزنیم توجه همه رو به خودم جلب کنیم، یه الکی بزنیم صورت خودمون، کارا چیه؟ بی تربیت. دوم امیرالمومنین علیه السلام، آقا شورای 6 نفره درست کرد، خلیفه دوم عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، امیرالمومنین علیه السلام، عثمانو گفتن، سعد ابن ابی وقاص، این شش تا رو گذاشت. امیرالمومنین علیه السلام گفتن از اول طوری گذاشتن که من از توش در نیام، به خاطر اینکه طلحه که با حضرت خوب نبود، سعد ابن ابی وقاص هم خوب نبود، عثمان هم اون ستا که اون بر بودن، حضرت این بر بود با زبیر. خب عبدالرحمن ابن عوف هم که داماد خانواده عثمان بود، معلوم بود به اون سمت میره. به هر حال اومد سراغ امیرالمومنین علیه السلام، اول به حضرت گفت آیا تو حاضری به قرآن، سیره پیغمبر و سیره شیخین عمل بکنی؟ امیرالمومنین چی فهمیدن؟ من به قرآن، سیره پیغمبر و سیره خودم عمل میکنم. رفت عثمان گفت به قرآن، سیره پیغمبر، سیره شیخین عمل کن، گفت آره. با او بیعت کرد، 4-2 شدن، کار تمام شد. حالا به اصلی بگیم همین سادگی ها رو میکنی که حکومت بهت نمیدن، بگو عمل میکنم، بعد بزن زیرش. من شما سوال میکنم، اینا که همجود یه به نوک دماغشون هم که نگاه میکنن این وسط رو میبینن، سرشو نمیبینن. امیرالمومنین اینجا میگفت من به سیره پیغمبر و شیخین عمل میکنم. خب پرس کنید، یکی اومد به حضرت میگفت آقا عقد موقت میشود یا نمیشود؟ قرآن گفته میشود، پیغمبر گفته میشود، خلیفه دوم میگه حرامه، چیکار کنه الان؟ میگن وسط دماغشون رو وزه میبینن. از اون ور حضرت بگه من این کارو میکنم، خیلی جا سیره حضرت با سیره شیخین فرق میکرد، حضرت مبناً با اونها مسئله داشت. اگر میگفت یک دونش رو عمل نمی کرد، اون معاویه خبیث ملعون به خاطر همون یه دروغ امیرالمؤمنین رو دروغگو میخوند و حضرت زبونمدار رسوا میکرد. بعد چی امیرالمؤمنین بعد 1400 سال زنده تر از اون زمانه و هرچی بینیم جلوتر زنده تر میشه؟ چرا؟ چون از مسیر استفاده از وسیله مشروع خارج یه دروغ نگفت خلافتو بگیره، چون خلافتی که با دروغ بیاد از توش خیر در نمیاد. دو، جنگ صفین و آب. تو جنگ صفین سال 37 داره که قبل از اینکه سپاه امیرالمؤمنین علیه السلام برسن، معاویه رسید با سپاهش به شریعه، آبو گرفتن آبو بستن. امراض اومد به معاویه گفت معاویه آبو بستی؟ علی ار میرسه آبو میگیره، اونم چی؟ مقابله مصر کنه آبو بندا. معاویه به امراض گفت این که علی میاد درست، این که آبم میگیره درست، اما علی آبو نمیبنده. اون ملعونم میدونه با کی طرفه. حضرت اومدن یه خطبه عجیبی دارن، یه عبارت داره، حضرت میگه که اینا آب رو بر شما بستن، شمشیرهاتون رو از خون اینا سیراب کنید تا لبهاتون از آب صفین سیراب شه. آقا یک عبارتی میگه، یه حمله میکنن آبو میگیرن. بعد یه دیمه میگن حضرت میگن حالا وقتش آبو ببندی یک تشنگی هلاکشن. حضرت میگن من آبو نمیبندم. همین دروغی هم که نسبت میدن که پیغمبر تو جنگ بدر چاهو پر کرد که نخورن، دروغه، هم چیزی نداریم ما در تاریخ. حالا تو فیلم چیز نشون میدن، فیلم که نشد، حجت شرعی و حجت تاریخیه. آقا بابا من این آتشگی بمیرن، من برای پیروزی از هر هدف از وسیله استفاده نمی کنم. آقا اسلام چرا اینقدر تاکید میکنه از وسیله نامشروع استفاده نکنیم؟ حالا یه استفاده بکنیم مگه چی میشه؟ اگه میخواییم بدونیم چی میشه نگاه کنیم ما چقدر منابع داریم. بله، اگه ما بخواییم حقانیت خودمون رو اثبات بکنیم تو دلایل عقلی و نقلی چی کم داریم؟ کجا دین ما ناقصه؟ چه به جهت عقلی، چه به جهت نقلی؟ ما تو قرآن و روایات کم مطلب برای اثبات حقانیتمون داریم که بریم دروغ بگیم افراد رو جذب دین بکنیم. یارو میگه آقا دین اسلام رو معرفی کن. ببین آقا جون، دین اسلام یعنی شما یه شهادت این بگو، این دنیا کویت، اون دنیا هم کویت. خوبه؟ نه واقعا چه کاری باید؟ هیچ کار نمیخواد انجام بده. میگه خب شراب بخورم. بخور. بگو بسم الله قربت الى الله قل قل برو والا. اصلا دین ما سلو سمه است. به چی اینو میگی؟ جذب اسلام بیاره. ما کم منبع حرف حساب داریم، کم مطلب درسته داریم. اون یارو دانشمنده با آیت الله بروجردی یه جمله میگه، میگه آقا شراب برای چی؟ آقای بروجردی میفرمایند که آقا جون وجه ممیزه انسان از حیوان عقله، اون چیزی که عقل انسان رو از بین بره او رو حیوان کرده. یارو میگه گرفتم تمام. بعد ما بیایم بگیم برچش نه، حالا دین خیلی هم نگفته که شراب نخورید، گفته کم کم بخورین دیگه، 6 لیتر یه جا نخور، مثلا نیم لیتر نیم لیتر که اون تدریج شاید بشه. اسلام گفته راه آن است که پیوسته و آهسته رود. اسلام اینا رو گفته. اما مشکل دوم، اگر شما از دروغ استفاده کردی برای چی؟ برای دعوت به دین. از دروغ استفاده کردی برای چی؟ برای جذب. نتیجه‌اش چی میشه؟ اولا ما میخواییم یه چیزی رو اثبات کنی، یا شما میخوایی چیزی رو رد کنی. برای که یه چیزی رو رد کنی ممکنه جای خلاف واقع بگی، این بده. اما بدتر اینه، شما چیزی رو میخوای اثبات بکنی، میخوای بگی دین درسته. درستی دین رو چی بنا میکنی؟ رو دروغ. اون وقت با این دروغ چی اثبات میشه؟ یه امر عدمی، یه امر سلبی چی رو میتونه اثبات بکنه؟ هیچی. بدتر وقتی یارو فهمید شما دروغ گفتی چی میشه؟ او به حرف شما شک نمی کنه، به همه چی شک میکنه. یعنی وقتی اینو دروغ گفته بلافاصله میگه از کجا معلوم؟ بقیهش دروغ. یه مهر تشکیک میذاره رو همه آنچه که به شما و دینت ربط داره. الان ببینید توی جامعه ما چرا خیلی از جوونای ما، پیرای ما، نه حالا فقط جوونا، مثلا بهش میگه حرفی نگاه میکنه میگه من با شما حرفی ندارم. برای چی اینو میگه؟ بله، یه بار خورده، یه بار خورده میخواد دوباره یعنی تا قیافه شما رو میبینه معذرت میخوام من با شما حرفی ندارم. شک نکن اینه یه نفر شبیه شما یه بار خورده بدم خورده. خب حالا حق داره مثلا، من نمیگم حق داره، او هم اشتباه میکنه که پس ما اگه یه وقتی یه مهندسی خرابکاری میکنه خونمونو بدیم یه دونه مثلا نجار بسازه. بله هر قشری هر تیپی ممکنه آدم خوب داشته باشه ممکنه آدم بد داشته باشه، ولی میخوام بگم دلیلشو بدون. برای چی اینقدر ناراحت هست تو؟ تا سوال میکنه مزد خوام شما حرفی ندارم، بعد بخواست میترسه. ما اگر یه خرابکاری کردیم اون یه خرابکاری هزینش به همون یه خرابکاری محدود نمیشه، همه چی هوا شد. لذا مواظب باش بی خودی اشتباهی بدون اطلاع حرف نزن. من نمیدونم بعضی چرا فکر میکنن حتما باید حرف بزنن. با حرف نزنیم چیکار کنیم؟ سکوت کن، ما میمیریم که. یه بالاخره آدم روزی 17 ساعت که باید حرف بزنه که، بقیه چون خوابیم دیگه. آقا دائما فکر در حال تحرکه. خب استراحت بده بیم بدبخت دو دقیقه، بعد وای میشه بعد میگه یک دقیقه وقت بگیر حرف بزن. ببخشید یک دقیقه را کی شروع کنیم؟ باز میخواد حرف بزنه. یه دقیقه حرف نزن، سکوت. یه وقتی یه مراسمی بود، یه بزرگواری اومدن از اساتید اخلاق، چون اومدن 70-80 نفرم بودن، یعنی ما از ظهر مثلا خدمتشون بودیم، فوق سر ظهر کلیشون نهار خوردن و فلان اینا. بعد نهار که تموم شد مثلا یکم استراحت کردن، بعد اینجوری کردن ماساژ بلدی؟ بلد نیستم ولی شاید دیدم اینجوری اینجوری میکنن، اونا بلده میکنن. ماساژ بده منو، پاهم هم لگد کن، چشم. سنشون هم بالا بود. بعد گفتن خیلی خوب جلسه شروع شده؟ گفتم مثلا آره. اومدن فلان کمک کردیم، مثلا لباسشون پوشیدن، اومدن نشستن و نگاهی به جمع مثلا 70-80 نفر بودن. گفتن خب سکوت میکنیم. 40 دقیقه 80 تا آدم، 40 دقیقه خیلی ها، یعنی برام بنده و شما محاله، مگه خواب باشیم و دو خواب هر بیزیدی میگیم. 40 دقیقه همه سکوت کردن. همین دیگه که چی بشه، نمیدونم که چی بشه، اون آدم احتمال میفهمید که چی بشه. بعد 40 دقیقه همه هم نشست، هیچ کی هیچ حرفی نزد. 40 دقیقه همه نشستن بهشون کردن نصره که بردوی خدا امام زمان برسون عبرمون رس کن مرزار شفا بده فران، همه هم آمین و فران. و گفتن خب بعد از ظهر بود، اون من نقطه صابخونه صفره انداخت و مثلا آش و اینا آماده کرده بود، آوردن یه دقیقه خواست گفت نه بشینین همه آش بخورن، آش بخورین فقط آشش خوبه و فلان اینا. نگاه میکنم چی تو ذهنشه، مثلا من آخر نفهمیدم چی تو ذهنشه. 40 دقیقه سکوت کنیم، نه نمیشه که چی بشه. کی گفته ما باید حرف بزنیم که اگه موقع حرف نزدیم خواستی سکوت؟ آقا برای چی سکوت کردی؟ بگو برای چی حرف میزنی؟ اصل بر سکوتی، اصل بر حرف زدنه. من دیگه اصل بر حرف زدن، مگه کی کسی دیگه داره حرف بزنه من نتونم حرف بزنم یا خواب باشم؟ اصل بر سکوت. لذا اینه که میگن سکوت علامته. میگن حرفو بزن وسط صاحبش برش میداره، همینه دیگه، پاش هم همینطوره. سکوت علامت عقله، یعنی این کسی که سکوت میگه. چقدر وقت هست که ما یه چیزی میگیم بعد دیگه کاش نمیگفتم. خب سکوت کن. امیرالمومنین علیه السلام میگن فرق عاقل و جاهل در اینه، عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، جاهل اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. من به این روایت یه چیزی اضافه کردم با اجازه حضرت. یه گروه سومی هستن به نام سوپر جاهل، اینا حرف میزنن نه قبلش فکر میکنن نه بعدش، این هم یه گروه هم لذا پشیمون هم نمیشن به قول ایشون. آره چون اینجا فکر نمیکنن، لازمی همه جا سکوت کنی. باور کن اینقدر کیف داره تو جو رفتیم بشین. خب نه شما یک مطلبی بفهمید، مطلب خاصی بزنه نمیشه. نمیشه که شما یه چی نگی که، برای چی نمیشه؟ مگه چیزیه مثلا استدلالیست که حتما یه چیز بگم؟ چیز نهارم برگفتن.